در جلسه قبل صحبت درباره نسبت معماری و ادبیات رو شروع کردیم و حالا سعی میکنیم در این جلسه به جایی برسونیمش. بحثمون اون بود که یعنی به اینجا رسیدیم که نشان شناسی برای زبانه و بعد وقتی که این رو بردن به ادبیات، یعنی فرماستوی روس در واقع این رو بردن به نقد ادبی، یک تفاوت بارزی در واقع پیش میاد طبیعتاً در بین زبان و ادبیات وجود داره که مشکل درست میکنه برای توضیح نشان شناسیش. و توضیح دادیم که بر این اساس ادبیات رو سیستم نشانه‌ای دونستن که عمده دلالتش دلالت‌های ثانوی است. به عبارت دیگه ادبیات و هنرها کلاً و از جمله معماری، اینها سیستم‌های نشانه‌های ثانوی هستند و عمده دلالت‌هاشون دلالت‌های زمینی یا تلویحی یا ثانوی است. وقتی که میگیم دلالت ثانویه، حالا ما بعد مثال‌های معماری بیشتر خواهیم بود، اینا روشن‌تر میشه. فقط الان موانیشون داریم صحبت میکنیم. میخوام فکر بکنیم خودمون که وقتی که میگیم دلالت‌های ثانویه و کلن وقتی که میگیم معنا، کار به بیرون از معماری میافته. ما مثالهایی که زدیم مثلا از ستون، از بام شیبدار، از حوض، اینها همه معانی درسته که از فرم آغاز میشه، ولی مدلول در درون فرم نیست. گفتیم که آیزنمن به پیروی از کالین رو و او به پیروی از وولفلین، اینها سعی کردن معنا رو در درون فرم جستجو کنن و بگن معدلول فرم مثلا زیر نقشش. ولی با توضیحاتی که دادیم و مقایسه هایی که کردیم دیدیم که این کفایت نمی کنه. یعنی فرم ها از جمله فرم های معماری، کلا فرم های هنری از ادبیات گرفته تا نقاشی معماری، همه هنرها اینها معدلول های در بیرون خود فرم دارن. البته اینجا مسئله پیش میاد که این مسئله موجب تحولاتی در فرمالیسم روسی شده که بعد حالا شاید اگه فرصت بشه بیشتر توضیح بدیم. و اون اینه که وقتی که پای بیرون فرم به میون میاد، پس دیگه چه فرمالیسم؟ این رو اینطور حل میکنند که همچنان تمرکز بر فرم و همچنان مدخل گفتگو درباره اثر هنری، مدخل نقد اثر هنری فرم و همچنان در جستجوی سرنخهای اون، به عبارت دیگه در جستجوی دالها هستیم دیگه که به اون معدولا پی ببریم و این دالها همه در فرم، چیزی در بیرون فرم نیست. الان ببینید این دستگاهی که توضیح دادیم، دستگاه نشانه‌ای که توضیح دادیم، این رو کاملا نشون میده. یعنی اگه برگردیم به اون چیزهایی که راجع به فرم گفتیم و بیرون فرم، الان میبینیم که ما وقتی میگیم که فرم اثر هنری داله، دیگه تمامه. ترجمه فرمایید، وقتی میگیم فرم اثر هنری داله، بنابراین مایی که میخوایم اثر هنری رو بخوانیم، بفهمیم و نقد کنیم، یعنی همه چیز رو از فرم شروع میکنیم و به معدول هم رسیم. بنابراین همچنان تمرکز و اصالت با فرمه. پس درسته که فرمالیسم دستخوش تحولی اساسی شده، ولی همین این تمرکز بر فرم و آغاز کردن از فرم، همه این مجموعه گسترده فرمالیسم در، یعنی فرمالیست ها رو در دایره فرمالیسم نگه میداره. یعنی یه شباهت اساسی که بین اینها هست اینه. به همین جهته که درسته که فرمالیست ها، حتی فرمالیست های روس خودشون فرمالیست نمی گفتن ما فرمالیستیم، نمی گفتن نیستیم، ولی خودشون نگفتن ما فرمالیستیم. در شوروی دوران استالین به اینها مارکس زدن که شما فرمالیستید، به طعنه و تحقیر، به عنوانی که ضد انقلابید، به جامعه توجه ندارید، متمرکز و فرمید، کاری ندارید چی داره میگذره تو جامعه، محرومان چی میکشن، در واقع نزاهای طبقاتی چطوریه، توجه میفهمید. انگی بود، برچسبی بود که زدن. خب این دلیل برای نمیشه که اینا فرمالیست نباشن. یعنی این که آغاز این عنوان نوعی دشنام بوده دلیل نمیشه که نشه اینجا در واقع پذیرفت که خب فرمالیست. اینم که خودشون بگن که ما که نگفتیم فرمالیستیم باز دلیل نمیشه، یعنی یه اصطلاح جا افتاده است. این که اینها از ابتدا، از اشکلوفسکی تا مثلا تینیانوف این اواخر و مکتب پراگ اینقدر تحول پیدا کردن، این هم دلیل بر این نمیشه که این مجموعه رو بگیم به قدری متفاوتن که نمیشه همشون از زیر چتر فرمالیسم آورد و فرمالیسم یه اصطلاح بی‌معنایی. اینا خب چیزایی که گفتن بعضی از دانشوران، ولی اگه توجه کنیم که سر رشته در فرمه. ببینید شما یه وقتی هست که خب نشون میدید که مثلا بنای اقامتگاه بین المللی که به اسم حافظیه در سعدآباد هست، این سیاقش رو شروع میکنید توضیح دادن انواع سیاق‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اون طراحش رو مثلا آقای مهندس زین‌الدین رو، شرکت مثلا باوند رو توضیح میدید و نشون میدید که چگونه از این بستر چنین اثری در میاد. خب این از فرم شروع نکردی. وقتی ما عکسش رو ببینیم متوجه میشیم که اینها همشون بر زیر چتر فرمالیسم هم با همه تغییراتی کرد. بنابراین وقتی که میگیم که ما از معنای فرم سخن میگیم و معنای فرم ممکنه در بیرون فرم باشه یا در بسیاری از مواد، در وقتی که از هنر حرف میزنیم معنا در بیرون فرمه، این دلیل برای این نیست که از فرمالیسم عدول کردیم. چرا؟ چون همچنان فرم داله. و اینکه گفتند و آقای شفیع کتکنی هم نقد کردند و خیلی از ایشون نقد شده به کرات که هنر فرم است و فرم است و فرم است، یا هنر فرم است و دیگر هیچ، این باز به هم دو این دستگاه فهم میشه. یعنی معنیش این نیست که ما از فرم سخن میگیم و از چیزی جز فرم سخن نمیگیم. این هست، ولی با چه معنایی، با چه تلقی، با چه قصدی؟ این که ما فرم رو دال میدونیم ولا غیر، سراغ دالهای دیگه نمیریم. نه که دالهای دیگه نیست، ما سراغ دالهای دیگه نمیریم غیر فرم، مگر اینکه کمک کنه به فهم دلالتهای فرم. خب وقتی که گفتیم در زبان، زبان یه مجموعه است از رمزگان ها، در واقع زبان پایه‌ای داره و سخنانی بر اساس اون زبان پایه ساخته میشه، و گفتیم این تفاوتی هست بین ادبیات و زبان و اون عنصر زیبایی که ادبیات داره، حالا به تعبیر دیگه عنصر خیاله مثلا و از زاویه دیگه البته، و همچنان ادبیات هم مجموعی از رمزگان هاست که بعضی از این رمزگان‌ها رو توضیح دادیم در جلسه قبل، یعنی رمزگان‌های ادبیات علاوه بر رمزگان‌های زبان، یعنی ادبیات همچنان زبانه، یک مرتبه‌ای است از زبان. علاوه بر زبان، علاوه بر رمزگان‌های زبان، رمزگان‌های خودش هم داره ادبیات که همون رمزگان‌های دلالت و ثانوی است. که حالا فرصت نیست دوباره برگردیم مثلا مثال‌ها رو بزنیم، ولی این باید خاطر اون باشه که شاعر و ادیب و داستان نویس هم بر اساس رمزگان‌های سخن میگه. این من فقط یک نمونه از رمزگان رو میگم، مثلا رمزگان غزل. بالاخره یه مجموعه از قواعده. رمزگان رمان، رمزگان رمان کلاسیک مثلا، یه مجموعه از قواعده به مزیه گفتید اینطوری. ترجمه میکنم، این رمزگان. درست؟ بنابراین به اضافه حتی دلالت‌های ثانوی هم، حتی وقتی که نوآوری کاملی میکنه شاعر، بر اساس رمزگان‌های موجود نوآوری میکنه، یعنی یک جاشو میشکنه، یه کلن که بازی رو به هم نمیزنه. همین قضیه در مورد معماری هم صادق. ما بعداً این دو مرتبه زبان و ادبیات رو در معماری، خب ما هنوز تفکیک نکردیم. اگر توجه بفرمایید، ما گفتیم که معماری نظیر زبانی داره و نظیر ادبی، و اون نظیر ادبیش جنبه هنریش. بعداً اینو حالا در یکی دو جلسه آینده این روشن‌تر می‌کنیم، یعنی نسبتاشو با زبان. الان می‌خوایم خیلی عجله نکنیم، ولی در مجموع به این عنایت داریم که وقتی میگیم معماری، ما به جنبه هنری معماری توجه داریم در این دستگاهی که ما داریم ازش حرف می‌زنیم. ممکنه در یه دستگاه دیگه‌ای ما جنبه هنری معماری رو یکی از جنبه هنری بدونیم و بقیه معماری رو هم آثار ساخت و ساز مکان رو هم معماری بشماریم، توی دستگاه دیگه که ممکنه با هم مثلا بشینیم صحبت کنیم تو اون دستگاه. ولی تو این دستگاه ما حتما برای معماری شأن هنری قائلیم، تو این دستگاهی که ما داریم تو این جلسات درباره صحبت کنیم. که حالا به این سوال که پس اون آثار معماری که جنبه هنری ندارند و چی میگیم، یکمی جلوتر بهش میپردازیم. اجالتاً در همین مجموعه معماری، یعنی کلیت معماری، ما سه نوع رمزگان داریم، اینجوری که اکو دستبندی کرده، اومبرتو اکو که قبلاً گفتیم. البته همچنان این سه نوع رو میشه ادامه داد، میشه بازتر کرد، میشه نقدش کرد، میشه قسمتهایش رو شکافت، تختی کرد، ریسترش کرد. من ندیدم کسی این کار رو بکنه، ولی این باب بازه. من الان اون سه دسته رو میگم برای اینکه فکر بکنید راجبش، و واقعا میشه یک بار دیگه راجب انواع رمزگان ها در معماری سخن گفت و ببینیم اصلا اکو درست گفته یا نگفته، یا کجاهای سخنگی گفته. در همین دستگاه نشانه شناسی سوسوری و وام هایی که از فرمالیست های روس و نقد ادبی گرفتن، کجاش رو میشه سوهان زد، پرداخت بهتری کرد یا ریس کرد یا اصلا گذاشت کرد. اون میگه که ما سه نوع رمزگان معماری داریم به طور کلی. یکی رمزگان فنی یا تکنیکاله، شامل عناصر معماری مثل کف و سقف و ستون و دیوار، در حالت که اینا دلالت ثانوی ندارن، همین در حالتی که کارشون میکنن، و امور مهندسی مربوط به اینا، امور فنی مربوط به اینا. اینها نظیر واج. اگه یادتون باشه گفتیم که در یک مرتبه تفصیل، یعنی در تفصیل ثانویه، شعر رو تقدیم میکنن یا سخن رو تقدیم میکنن به واحدهای بی‌معنا که اونها واج هاست، مثل آ ب مثل چه مصوت چه صامت او ای اینها رو اکو، یعنی در معماری نظیر واج رو سقف و در و دیوار و ستون می‌ده. دست دوم رمزگان نحوی یا سینتتیک که از کنار هم نشست، یعنی در واقع ناظر است به قاعده هایی که اون واژه ها رو کنار هم میسازیم و باش واژه های معماری و جمله های معماری میسازیم. ما مثلا در و دیوار و ستون و اینها رو میذاریم کنار هم و یه واژه هایی میسازیم، مثلا مثل پلان چلیپایی، مثل پلان شکم دریده، ترجمه میفهم، یا قاعده هایی که مثلا قاعده های اولیه، مثل اینکه پله نباید سرگیر باشه، قاعده های اولیه اینها رو جزء رمزگان نحوی یا سینتتیک میشونه. دست سوم رمزگان معناییه که توضیحش رو عرض میکنم. رمزگان معنایی دسته سوم از رمزگان‌های معماری، رمزگان معنایی یا سمانتیک. رمزگان معنایی در واقع مربوط به دال‌های معماری، یعنی فرم، انواع فرم در معماری. حالا البته در یک مقیاسی همه اونهای دیگه هم که گفتیم فرم دیگه، توجه داری. حالا اینجا در واقع فرم مرکب معماری منظوره. حالا چه معانی که چه معنای صریح داشته باشه چه معنای ضمنی. خود رمزگان معنایی وقتی که انواعش رو توضیح بدیم روشن‌تر میشه. خود رمزگان معنایی باز انواعی داره. یکی رمزگان معنایی مربوط به واحدهای معماری که دلالتشون اولیه و صریح، دلالت مثلا بر عملکردشون داره، مثل پله، بام، از این قبیل، در حالتی که دلالت به عملکردشون داره در اون ساعت. یک دسته رمزگان‌های مربوط به واحدهایی که دلالت‌های ثانویه‌ای دارن، مثلا مثل تاق نصرت. تاق نصرت وقتی که می‌زدن نشانه پیروزی بوده دیگه، بالاخره اون که کار کردش پیروزی نیست. برای یادبود فتحی پیروزی یه تاق میزدن مثل اتوال و این ما بهش میگیم مثلا تاق نصرت. در فرهنگ ما کارهای دیگه ای میکردن، مثلا گاهی منار ساختن برای پیروزی، یا مثلا مسجد ساختن با آیات مثلا سوره فتح، کتیبه مثلا سوره فتح دار. به هر حال تاق نصرت یک واحد معماری، یک دلالت ثانویه داره. حالا میشه به این مثال ها اضافه کرد. بعضی از رمزگان ها هست که به قول آقای اکو دلالت بر ایدئولوژی های سکونت میکنه. یعنی ما یه در واقع باورهایی داریم، یه اصولی در فرهنگی داریم، در فرهنگمون داریم که به ما میگه اتاق غذاخوری چیه، به ما میگه اتاق خواب چیه. یه مجموعه از قاعده هاست دیگه. به ما میگه که مثلا اتاق نشیمن معنیش چیه. یه قاعده هایی داره، بر اساس اون قاعده ها محل استقرارش معلوم میشه و ما میتونیم تشخیصش بدیم مثلا از این قبیل. و یک رمزگان که پیچیده تر از بقیه رمزگان های معنایی، رمزگان گونه بناهاست. گونه بنای موزه، گونه بنای بیمارستان، گونه بنای دانشگاه، گونه بنای مدرسه، گونه بنای مسجد، گونه بنای کلیسا. اینها در واقع بیلدینگ تایپ ها که قبلا صحبتشو کردیم که حالا بعد بیشتر به این خواهیم پرداخت. بیلدینگ تایپ ها، گونه بناها بر اساس رمزگان های تعیین میشه، یعنی قاعده هایی هست که بر اساس اون قاعده ها چیزی مسجد میشه شمرده میشه یا شمرده نمیشه، چیزی بیمارستان شمرده میشه یا شمرده نمیشه. درسته؟ این میشه رمزگان معنایی گونه بنا. حالا ببینید، شاعر یه رمزگان زبانی داره و یه رمزگان‌های در مرتبه ادبیات داره که بر اساس اون رمزگان‌ها، مثلا رمزگان زبان داره مثلا دستور زبان، و رمزگان ادبیات داره مثلا ژانر شعر نیمایی، ژانر شعر موجنو، ژانر رمان، مثلا ژانر داستان کوتاه. یه رمزگان هم اون داره دیگه. بر اساس این رمزگان ها چقدر امکان کار داره؟ بی نهایت. شما ببینید تفاوت هایی که مثلا در زبان فارسی، حالا شعر نو، یعنی شعر نوعی که نیما شروع کرد، یا مثلا نظام وفا شروع کرد، مثلا یا نیما و گلچین گیلانی شروع کرد، به حال چهره شاخص آغازگرش رو نیما میشوره، 100 سال سابقه داره تقریبا. در این 100 سال که در مقایسه با 1000 سال عمر ادبیات فارسی خیلی دراز نیست، شما ببینید در این مدت فقط در ژانر شعر نیمایی یا شعر آزاد، یعنی شعر موزونی که طول سطراش یکسان نیست، چقدر شاعران در زبان فارسی، چقدر شاعرانی داریم و شعرهایی داریم که با هم تفاوت بزرگ دارن. حالا شما یک ژانر معماری رو ببینید، مثلا مدرسه مدر، چقدر مدرسه ها با هم تفاوت در مقایسه با شعر دارم میگم. ببینید شما مثلا در شعر نیمایی خود نیما رو دارید، در فاصله نه چندان درازی با او شعر فروان، ماز در دستگاه شعر نیمایی، شعر سایرم داری با یک نصف فاصله. بگذاریم از شعرهای جوان امروزی که در به شیوه نیما شعر میگه، یا یه ذره گسترده تر شعر در قالب آزاد میگه. درسته؟ به همین ترتیب در ژانر شعر سپید، شما شعر سپید مثلا فرض کنید تک و توک شعر سپید سایه داره، یا از همه بارستر شاملو داره، شما شعر سپید شاملو رو بگیرید با شعر سپید احمد رضا احمدی، یا عرض کنم شمس لنگرودی مثلا مقایسه کنید، خیلی چشمگیر تفاوت ها از هر جهت، از هر جهت تفاوت داشت. چقدر تفاوت در معماری، در یک دستگاه زبانی، حتی در یک دستگاه زبانی، نمیگم در تاریخ معماری ایران ها، در جهان در مقایسه با زبان، نمیگم اینها یکسانن، ولی چقدر شما دستتون بازه برای اینکه یه چیزی بسازید مثلا به کل اصلا این یه چیز کاملا متفاوتی باشه، مثلا یه موزه بسازید که با موزه‌ای که دیگری ساخته، یعنی دست بسته است در معماری در مقایسه با زبان و ادبیات، دست بسته است. رمزگان‌های معماری در مراتب گوناگونشون اونقدر گسترده نیستن که مثلا در زبان و ادبیات، در نقاشی، حتی در موسیقی اونقدر دست باز نیست. یکی از عللش اینه که معماری پابست زمین و ماده است. چقدر موسیقی پابست زمین، چقدر نقاشی پابست زمین، چقدر پابست پوله. بله، ما میتونیم مثلا بگیم سینما هم به اندازه معماری کمتر بیشتر درش اقتصاد نقش داره، ولی واقعا مثلا در شعر چقدر نقش داره؟ میدونید در این که یک شعر گفته بشه ها، من منظورم نیست که اقتصاد در شعر و شاعری نقشی نداره، من منظورم اینه که چقدر خرج داره یک شعر گفتن، معماری چقدر خرج داره. خب اینها همه این عوامل محدود کننده باعث میشه که دست معمار برای پدید آوردن اثرهای نو بر اساس رمزگانهای مراتب گوناگون رمزگانهای معماری خیلی باز نباشه. این از این جهت گفتم که ما وقتی که داریم بهره میگیریم از میخوایم بهره بگیریم از یک نظریه نقد ادبی در معماری، هوشیار باشیم که خیلی این بهره‌گیری ها نمیتونه یک به یک و مکانیکی باشه و تناظر یک به یک برقرار کنیم بین مثلا ادبیات و معماری. یک نکته که اینجا یه گریزی بزنم، شاید بعدم فرصتش داشته یادآوری بکنیم، که در مورد این که گفتیم نوآوری در معماری، خاطرتون هست که اولا نوآوری باید توجه کنیم که به همین علالی که گفتیم که دست معمار بسته است، نوآوری در معماری داستانش اصلا با نوآوری در شعر و هنرها فهم، چون ببینید قصد معمار در درجه اول اینه که یک جایی فراهم بیاره برای آسایش انسان ها، از هر جهت آسایش، یکیش هم آسایش روح و روانشونه و بهره بردنشون از زیبایی. البته درسته قصدش این نیست که پیامی برسونه، قصدش این نیست که یک هیجان هنری در وهله اول ایجاد بکنه. بنابراین ماجرای نوآوری در معماری با نوآوری در شعر تفاوت میکنه. یعنی یه جاهایی نوآوری در معماری قویه. ببینید مثلا خیلی بخوام مثال ساده بزنم، شما ممکنه مثلا بیایید کلمه پله رو در شعر با یه جای مشدد بگید، پله با لام مشدد، یه جای جا به اقتضای وزن و آهنگ بگید پله، یه جا بعد بیایید مثلا در سطر بعد یا در مصرع بعد مثلا یه چیزی بگید راجب لپه بازی کنید با این، بعد یه جایی بگید هلوپ مثلا. خب در معماری با پله تو معماری چی کار میشه؟ شما مثلا فرض کنید این که مشدد گفتم لام رو مشدد بگید یا نگید، شما میتونید ارتفاع پله کم و زیاد کنید، بگید من مثلا تو یک ردیف پله که میسازم یکیشو 11 سانتی میگیرم، دومی رو میگیرم 19 سانتی، سومی رو میگم 17 سانتی، چهارمی میگم 30 سانتی، برای اینکه آشنایی زدایی کنم، برای اینکه نوآوری کرده باشم. نمیتونید کار کنید. توجه میکنید اینجوریه که دست معماری در نوآوری. ولی در این حال بعضی از بهره ها رو از ماجرای نوآوری در ادبیات یا هنر برای گفتگو درباره نوآوری در معماری میشه گرفت. یعنی نباید بابت این تعارض‌های بین یا تفاوت‌های بین معماری و ادبیات ما کل بهره‌ای که میتونیم از تجربه‌های انسانی در نقد در اون حوزه هست رو تعطیل کنیم، بگیم مثلا هیچشو نمی‌خوام. توجه می‌کنیم به این تفاوت‌ها ولی از اونها بهره می‌گیریم. مثلا اگر یادتون باشه من در جلسات اول نقلی کردم، البته اشتباه گفتم، از ارسطو، از ژرالد و نروال هست، از آقای شفیع کتکنی. من در موسیقی شعر دیدم این نقل رو که اولین کسی که روی زیبا رو به گل تشبیه کرد شاعر بود و بقیه مقلد. خب ما مثلا در نقاشی پس کنیم میتونیم بگیم اولین کسی که یه مثلا کودک گریانی رو که نشسته کنار یه دیواره خرابه و کفشش هم پاره است، سر دانوش هم پاره است، برای نشون دادن فقر تصویر کرد، او هنرمند بود و دیگرانی که همینجوری کپی کردن کپی کردن کپی کردن. یا مثلا یه پیرمردی که تو قهوه خونه است، نمیدونم چپق دستشه، هی کپی کردن کپی کردن، اونها دیگه هنرمند نیستن. خب ما همین رو میتونیم درباره معماری هم بگیم و جستجو کنیم نظایرش رو که کجاها یک چیزی. حالا اینکه هنرمند نیست عیبه، در اون موضع عیب نیست، عیب یعنی نوآوری نیست، ولی ممکنه در جای دیگه نوآوری کرده باشه. کار هنری در اون موضع که تکرار کرده نکرده، ممکنه در قسمت دیگرش این کار کرده باشه. حالا بعد من مثال معماری این رو میزنم که روشن‌تر بشه. خب این که گفتیم دست معمار بسته است، باید توجه کنیم که منظورمون در مقایسه با زبان و ادبیات و موسیقی و نقاشی. در این حال باید به اینم توجه کنیم که در یه جاهایی معمار بستگی داره، در واقع دست گشادگی داره که اتفاقا ممکنه که نقاش مثلا نداشته باشه. یعنی امکاناتی معماران دارن که اون امکانات رو شاعران، نقاشان، آهنگسازان ندارن، همچنان که نقاشان امکاناتی دارن که معماران ندارن. ترجمه می‌فرمایید؟ یعنی اینها به نوع هنر چیزهایی در اختیار هنرمند میذاره که در اختیار هنرمند نوع دیگر هنر نمیذاره. بنابراین منظور این نیست که یه مجموعه از امکانات اهل در واقع هنرهای زبانی، یعنی اهل ادبیات دارند و از اون مجموعه امکانات که دارن یه کمیش به معمار رسید. نه، اینطوری نیست. ولی منظور اینه که اون امکانات پرندگی که در دست ادیب، شاعر، نقاش، آهنگساز، مجسمه‌ساز هست، به اون اندازه در اختیار معمار نیست. در مقابلش البته چیزهای دیگری در اختیار معمار هست که اونا نیست، ولی به هر حال دامنه اینها در مجموع به گستردگی، یعنی دامنه کار معماران به گستردگی دامنه کار شاعران از لحاظ بستگیت و میدانی که میتونن توش کارهای نو بکنن به اون اندازه نیست دیگه. شما مثلا ببینید، مثلا ادبیات فارسی از مثلا زمان رودکی تا الان چقدر تغییر کرده و ببینید معماری چقدر تغییر کرده. واقعا در مقیاس کلان ببینید، بله ما الان مثلا برج میسازیم، نمیدونم مجتمعهای مرتفع داریم در قدیم نداشتن. نه بالاخره ببینید شما یک جایی دارید، سقفی داره میرید توش، دری داره ازش میرید توش، نیروی جاذبه دارید. شما یه همچین محدودیت های اینطوری که در شعر ندارید. شما چقدر مثلا ساختمون دارید یا چقدر دست بازه که مثلا مثل خانه های بعضی از خانه های هورامان تخت مثلا از سخت بتونید بیتون. چقدر اینقدر امکانات دارید در محیط های گوناگونی که درش زندگی و معماری میکنید، اینقدر امکانات ندارید بر مقایسه. یک نکته هم باید توجه کنیم که یعنی درس هایی که ما میتونیم از این مقایسه معماری و ادبیات بگیریم گسترده تر از اون درس هایی است که ما در نهایت در این جلسه، در این سلسله درس ها، سلسله گفتار ها خواهیم گرفت. یعنی منحصر به نتایجی که ما حالا در طی چند جلسه آینده بهش میرسیم منحصر به این نیست. ببینید مثلا گفتیم که رمزگانهای زبان در طی زمان تغییر میکنن. البته اینم توجه دادیم که سوسور قائل به مطالعه در زمانی زبان نیست. حالا این بحث ما نیست. رمزگانهای ادبیات هم در طی زمان تغییر میکنن. مثال زدیم که مثلا ژانرها عوض میشه یا آثاری که متعلق به یک ژانر میره در یه ژانر دیگه قرار میگیره، یه اثری که متعلق به ژانر مثلا وقایع نگاریه میاد توی ژانر اثر ادبی. درسته؟ این تحولات و تطورات و دگرگونی های رمزگان های زبانی و ادبی، دگرگونی های سیستم های نشانه ای عبارت دیگه، ما میتونیم از اینها در زبان و ادبیات درس بگیریم و جستجو کنیم که سیستم های نشانه، یعنی معماری به منزله سیستم نشانه، با انواع رمزگان هایی که برشمردیم چگونه در طی تاریخ دستخوش تحول شده. حالا برگردیم، ما اگر اینو برگردونیم به خانش یک اثر و نقد یک اثر، ما وقتی که به فرم اثری نگاه میکنیم به منزله یک سیستم نشانه ای که حالا بیشتر توضیح خواهیم داد، بعد وقتی به فرم این اثر نگاه میکنیم، این که این فرم چگونه این فرمی شده که الان هست. با ببینید ما یه وقتی هستی میگیم که خب یه فرمی چگونه این فرمی شده الان هست، میگیم که معمار طرحش کشیده بعد اومدن مثلا تو کارگاه ساختمان اینا رو اونجوری سرهم کردن شده این فرم. درسته؟ نه، مسئله یه چیز، یعنی یه جور دیگه هم این پرسش رو میشه فهمید. این فرم یه سیستم نشانه‌ایه، ما با این فرم مواجه میشیم و چیزی به ما منتقل میشه، ما واکنشی داریم در برابر این فرم. برای ما فرق داره این فرم با فرم دیگه. میدونید ما مثلا بریم در میدون، من حالا خیلی مثال تاریخی نمیخوام بزنم، بگنم مثال تاریخی فرابون و یافتنی تره، همین مثال های امروزی، ما الان بریم در مثلا میدون انقلاب، فضای میدون انقلاب با همه زشتیش یه فرم دیگه، این فضا، فضای میدان، چیزی ما میابیم وقتی که در این فضا قرار میگیریم. وقتی که در میدون نارمک مثلا قرار بگیریم چیز دیگه ای میابی. وقتی که مثلا در میدان هفت حوض قرار بگیریم، وقتی که در میدان صادقی قرار بگیریم یه چیز دیگه ای میابی. این فرم ها فقط یه چیزایی نیستن که سرهم شدن برای اینکه ما از اینجاشون وارد بشیم از اونجا خارج بشیم، کارامون رو انجام بدیم بریم. این فرم ها در ما اثر میگذارن، اثر خوب یا بد، کم یا زیاد، ضعیف یا قوی. چی شده که این فرم اینطوری شده؟ چی شده که اگه اینجاشو مثلا بالا ببرن؟ شما الان ببینید مثلا میدان فلسطین رو، میدان کاخ سابق رو، نمیدونم قبل از این که این مسجدی که در گوشه جنوب غربی ساختن رو، میدون رو قبل از این دیده بودید یا نه؟ یکی از زیباترین میدونای تهران، اون قسمت یه خونه قدیمی بود متعلق به عبدالعزیز فرمان فرماییان و حالا کاری نده متعلق به کی. این مجموعه میدون به رغم ساختمان زشت سازمان تبلیغات در گوشه جنوب شرقیش، این مجموعه میدون یه مقیاس انسانی داشت و حتی مجسمه‌ای که بعداً برای انتفاضه و انقلاب سنگ فلسطینی‌ها تو وسط میدون ساختند، این مجسمه ساز نمیدونم کی بوده، هوشیار بود و اون مجسمه‌ای که ساخته متناسب با فضای میدونه، یعنی لغمه ای نیست که تو گلو میدون گیر کرده باشه. ولی شما اون مسجد رو ببینید، در نهایت ناموزونی و بی‌تناسب و کلن این دو میدون متفاوت. چی شده که این مجموعه از چیزهایی در واقع فرم به منظره دالی که ما رو میبره به یه جای دیگه؟ این حتما اون چیزهایی که ما رو میبره به سمتش میرسونه، دلالت میکنه چیزهای عجیب و غریب و غیر مادی و فلسفی و عرفانی و اینها آسمانی نیست. من مثالای پیش با افتاده زدم برای اینکه این تلقی نشه که فقط منظور اون معانیه. همون تأثیری که در ما میگذاره، اون تأثیری رو مدلول اون فرم و این فرم ها، اون تأثیراتی که میذارن ناشی از دستگاه های، نه ناشی از رمزگان هایی که این نشانه ها روی اون رمزگان ها سواره و این رمزگان ها و دلالت ها اینا همه تاریخ دارن. چیزی گذشته بر اینها و بر ما که وقتی ما در برابر اینها قرار میگیریم متأثر میشیم، یعنی اثر میپذیریم از اینها. ترجمه فرمایید. سابقه مطالعه که، یعنی سابقه که انسانها در مطالعه زبان و ادبیات و تطورات رمزگان های زبانی و ادبی دارند، امکانی است برای اینکه مایی که میخوایم به معماری نظر کنیم و به نشانهای معماری نظر کنیم و فرم معماری رو درک کنیم و توضیح بدیم، میتونیم از اون تجربه وسیع استفاده کنیم، درس بگیریم از تجربه هایی که دیگران در رشته های دیگه کردن. در واقع این از فایده های مقایسه معماری با زبان و معماری با ادبیاته. من اینها رو گفتم برای اینکه ما در جلسه بعد برمیگردیم به فرمالیسم روسی و از اونجا شروع میکنیم به تدریج بهره هامون رو برای خودمون گرفتن و راجع به رویکرد نهایی خودمون توضیح دادن. اینو گفتم بابت اینکه توجه کنیم که بهرهایی که ما از زبان ادبیات میتونیم بگیریم منحصر به این چیزهایی که در این جلسات گفتیم و خواهیم گفت نیست، خیلی گسترده تره و اگه آدم باز بگذاره خودش رو در برابر تجربه های دیگران، خودش رو نبنده، به عنوان این که من معمارم، این معماریه، این حوزه معماریه، این قلمرو منه، و اجازه بده به خودش در واقع گشوده باشه سلول های وجودیش برای یاد گرفتن، اون وقت میتونه از امکانات حوزه های دیگه، البته آگاهانه و بدون تطبیق یک به یک، بهره بگیره و فهمش رو از معماری گسترده تر کنه، امکانات نقد معماری رو گسترده تر کنه، دست خودش رو بازتر کنه و نقد رو و فهم رو عمیق‌تر بکنه.